دوستان عزیزم سلام، خوب در خدمتون هستم با تدریس فصل 8 11 تولید مثل در نهاندانگان. همونطور که میدونید کتاب درسی ما این فصل رو خب طبق تیتری که داره فقط در مورد نهاندانگان یا گیاهان گلدار بحث کرده و بدونید که هرچی که گیاهی که توی این فصل معرفی میشه از توت فرنگی بگیر و زنبق و گندم و خیار و هرچی همه جزء نهاندانگانن، یعنی جزء گیاهان گلدارن. چیزی که به صورت کلی باید بدونید اینه که نهاندانگان گیاهان آوندی هستن، گیاهانی هستن که قسمت‌های رویشی اونها ریشه، ساقه، برگ و دونبرگه و قسمت‌های زایشی اونها گل و میوه و دانه است و داشتن گل و میوه ویژگی اصلیه که فقط توی این گیاهان دیده میشه. همونطوری که از اسمشون پیداست نهاندانه است. چرا؟ چون دانش درون میوه نهان شده. این گروه چیزی که از قبل ما ازش میدونیم اینه که باید بدونید دو گروه تک لپه و دو لپه داره. از تک لپه ها غلات رو باید یاد بگیرید، مثل گندم، جو، ذرت. از دو لپه ها حبوبات مثل لوبیا، نخود، عدس. چیزهای دیگه که از قبل بلدید تو فصل 6 و 7 دهم داشتید، مثلا این که در نهاندانگان دو لپه ای بعضی هاشون کامبیوم و رشد پسین دارن، رشد قطری با افزایش لایه های سلولی دارن مثل درختی ها و درختچه هاشون. و دیگه این که در این گیاهان نهاندانه سلول های همراهی در مجاورت آوند آبکششون وجود داره که به انتقال شیره پروردشون کمک میکنه. خب حالا دیگه در مورد تک لپه دو لپه و تفاوتاش اینجا نمیخوایم حرفی بزنیم، بریم توی کتاب درسی ببینیم به چه چیزهایی باید دقت کنید و خب طبق معمول من پاراگراف به پاراگراف به شما درس میدم و میرم جلو. کتاب درسیتون رو باز کنید لطفا. حتماً بچه‌ها درسنامه الگو رو بسیار بسیار دقیق توی این فصل بخونید. یعنی علاوه بر اینکه انگار سر کلاس من نشستید و دارید معلم خصوصی دارید، درسنامه الگو انگار جزئیه که معلم بهتون داده. اینم انگار کلاس درس معلمتونه. پس حتماً درسنامه رو یک دور خوب بخونید و بعدم درسنامه درختی دارید برای دوره هاتون. خب بریم. بسم الله. تولید مثل نهاندانگان. میگه نهاندانگان تنها گروه از گیاهانند که گل تولید میکنند. همین الان بهتون گفتم. پس تو تستا وقتی میگه گیاهان گلدار دیگه خزگیان و سرخس ها و بازدانگان مطرح نیستن. تولید گل برای گیاهان هزینه بره. چرا بچه ها؟ به خاطری که اونا رو در معرض دید قرار میده. حالا یا بوی قوی داره یا رنگ درخشان داره و میتونه جلب توجه کنه برای گیاهخواران. میگه به ویژه تولید گلهایی که رنگهای گوناگون، ترکیبات معطر و شهد دارن. آیا میدانید چرا؟ بله همین الان بهتون گفتم. با وجود این گیاهان گلدار بیشترین گیاهان روی زمینند. این میتونه بچه ها یک جمله بسیار خوب برای طرح تست باشه که بیشترین گیاهان روی زمین اگر سوال داد یعنی نهاندانگان، یعنی گیاهان گلدار. حالا میتونه تک لپه باشه، میتونه دو لپه باشه. بچه ها یادتونه تو فصل 6 دهم میگفت که بیش از 90% گیاهان دانه دار با قارچ‌ها ریشه‌شون همیاری یا همزیستی میکنه. اون در مورد کل دانه دارها گفته بود، یعنی هم بازدانگان هم نهاندانگان. ولی اینجا داره میگه بیشترین گیاهان روی زمین گیاهان گلدار هستند. میگه و توانستند پهنه وسیعی از زمین را به خود اختصاص دهند. پس بچه ها اگر سوال داد بیشترین گیاهان روی زمین چند مورد در موردشون درسته، ویژگی های گلداران رو فقط باید بنویسید. میگه داشتن گل چه مزایایی داره؟ خب گفتیم اونو در معرض گرده افشان ها قرار میده. مثلا زنبور میاد ازش غذا میخوره، دانه گرده روی بدن زنبور میمونه و میتونه واسهش گرده افشانی کنه، از این ور به اون ور طبیعت پخشش کنه. چرا گوناگونی جانورانی مثل حشرات در زیستگاهی با گیاهان گلدار بیشتره؟ خب گفتیم به خاطر اینکه غذا گیرشون میاد. گل چه ساختاری داره و اینا رو بررسی میکنه. صفحه بعد که شروع گفتار یک رو نگاه کنید لطفا. این گفتار در مورد تولد مثل غیر جنسیه. بالای این بنویسید یعنی وجود یک والد کافی است. هر وقت ما میگیم تولد مثل غیر جنسی یعنی وجود یک والد کافیه. نکته بعدی در موردش بنویسید فرزندی که حاصل میشه کاملا شبیه والده. فرزندی که حاصل میشه کاملا شبیه والده. تو پرانتز بنویسید مگر اینکه جهشی رخ بده. چون اینجا دیگه تقسیم میوز وجود نداره. که بتونه گامت های متنوع ایجاد کنه. اینجا با میتوز همه چیز، پس تنوعی ایجاد نمیشه. اگر تنوع بین فرزند و والد ایجاد شده، در اثر جهش بوده. خب البته حتما یادتونه که هر تولید مثلی که یک والد کافی بود غیر جنسی نیست. مثلا ما بکرزایی رو داشتیم یا خودلقاهی در کرم پهن رو داشتیم که اونجا هم یه والده ولی تولید مثل جنسی داشت، یادتونه؟ خب بریم باز تو متن کتاب. میگه فرض کنید گیاهی مثل یک بوته گل سرخ، از امروز بدونید هر چی تو این دو فصل داریم میگیم در مورد نهاندانگانه، مگر اینکه خودش گفته باشه یه چیز دیگه. یا یک درخت انگور دارید، پس گل سرخ یا درخت انگور نهاندانن، یعنی مثلا سلول همراه دارن، و میخواهید آن را تکثیر کنید. آیا صبر میکنید تا دانه تولید کنه و دانه رو بکارید یا روش دیگه ای دارید؟ خب ببینید، اگر دانه و گل و میوه، یعنی این ستا رو تو تستا داد که برای ایجاد نسل بعد استفاده شده، این یعنی تولد مثل جنسی یا زایشی. ولی وقتی بهت میگه که یک گیاهی رو از ریشه ایجاد میکنیم، ساقه ایجاد میکنیم، برگ ایجاد میکنیم، این یعنی تولد مثل رویشی، یعنی غیر جنسی. تنها جایی از گیاه که میوز انجام میشه توی گل بچه ها، توی نهاندانگان. میوز جای جز گل انجام نمیشه. میگه تکثیر با بخش‌های رویشی، یعنی مثل ساقه و ریشه و برگ، یعنی جایی که فقط میتوز می‌کنن. میگه گیاهان می‌توانند به روش غیر جنسی و با استفاده از بخش‌های رویشی، یعنی ساقه و برگ و ریشه، تکثیر یابند. بچه‌ها بعد از ریشه بنویسید فقط با میتوز، فقط با میتوز تکثیر یابند. مثلا روی ریشه درختان آلبالو، در مورد آلبالو جلوتر باز می‌خونیم که از گیاهان دو لپه است و گلهاش هم قسمت جنسی نر دارن هم ماده. میگه روی ریشه درخت آلبالو، پس درخته، پس کامبیوم داره، پس دو لپه است، جوانه هایی تشکیل میشه. البته نمیتونیم بگیم هر کی درخت دو لپه است، مثلا نخل هم درخته ولی تک لپه است. جوانه هایی تشکیل میشه. همینجا یه نکته قشنگ، پس ما تا الان مثلا تو دهم گفته بودن جوانه، کلمه جوانه که میومد ما یاد جوانه انتهایی و کناری میافتادیم، مال ساقه است. ولی اینجا ببینید میگه در ریشه هم جوانه هایی تشکیل میشه، پس جوانه میتونه روی ریشه هم باشه، جوانه یه لفظی فقط برای ساقه نیست، که از رشد آنها درخت های آلبالو ایجاد میشه. چنین تولید مثلی از نوع غیر جنسی یا رویشی است، یعنی آلبالویی که میان عین همن، ژنوتیپ و فرمول ژنتیکیشون مثل هم. تولید مثل غیر جنسی را چگونه توصیف میکنید؟ من گفتم بهتون، یعنی که طوری باید توصیفش کنیم که فرزند مثل والده. بچه یادتون باشه میخواین یه نکته بنویسید، بنویسید برای تکثیر رویشی یعنی غیر جنسی نیاز به قسمت مریستمدار داریم. یادتونه مریستم بافتی بود که باید قدرت میتوز دائمی داشت، پس ما برای تکثیر رویشی باید نیاز به یه بافتی داریم که تقسیم کنه. مهمترین بافتم مریستمه. حالا تو بعضی موارد پارانشیم هم چون قدرت تقسیم داره، تو بعضی از تولید مثل‌های غیر جنسی می‌بینیم که مثلا تو شرط آزمایشگاهی می‌تونیم از پارانشیم هم استفاده کنیم. خب شکل رو ببینید. شکل یک میگه تشکیل درخت‌های جدید از جوانه‌های روی ریشه. ببینید شکل یک سمت چپ رو، ریشه به صورت موازی زیر خاک جوانه‌هایی داره که درخت‌های آلبالو به صورت پایه جدید، می‌بینید؟ پس توی درخت آلبالو بنویسید پایه جدید از جوانه ریشه ایجاد شده است. بغل اونجا که تو شکل نوشته پایه جدید، می‌بینید از جوانه روی ریشه ایجاد شده. بعد بچه از اون QR کدای تی رو به عنوان کلاس نکته و تست استفاده می‌کنید، بعدن نزدیک کنکورم که شد و همین الان که 11 هستید. بچه این جوانه های رویشی آلبالو اصلا اختصاصی برای این کارن، یعنی تخصص یافتن برای تولد مثل رویشی. اینطور نیست که انسان این کار رو کرده باشه، نه، خودش در طبیعت ایجاد میشه. اگر چیزی رو فقط انسان یک دستکاری کرده انجام بشه، میگن این قسمت مثلا برای تولد مثل رویشی تخصص نداشت، انسان این کار رو کرد. مثلا در QR کد بعدی میخونی تو قلمه زدن، تو پیوند زدن، توی مثلا روش خوابانیدن توی مثلا گیاهانی مثل توت فرنگی، ببخشید روش خوابانیدن در گیاهان، توت فرنگی نیست، من حالا گفتم اون روشی مشابهشه. خلاصه توی اینایی که پایه‌های جدید میاد مثل پیوند زدن و خوابانیدن و قلمه زدن، اینا به صورت غیر تخصصی بوده، و یعنی اگه میذاشتی خود گیاه هیچ وقت قرار نبوده که از یه ساقش یه گیاه به وجود بیاد. ما شرایط رو ایجاد میکنیم، یا پیوند زدن رو ما انجام میدیم، یا روش خوابانیدن زیر خاک رو. این خیلی مهمه. تو همین صفحه ببینید سمت چپ، سمت راست پایین، گروه بندی گیاهان خیلی مهمه. اگه از نظر آوند بگیم، گیاهان بدون آوند فقط خزگیان هستن، که تنها نکته‌ای که در موردشون باید بلد باشید اینه که خب آوند ندارن، خودش خیلی مهمه. گامت نرشون هم متحرکه، تاجک داره، جلوتر میخوره. ولی بقیه گیاهان آوند دارن، چه سرخس، چه بازدانگان، چه گیاهان گلدار نهاندانگان. بعد خزه و سرخس ببین دانه ندارن. اینایی که دانه ندارن اصطلاحا میگن با هاگ تو محیط پخش میشن، ولی اینایی که دانه دارن با دانه تو محیط پخش میشن، که بازدانگان و نهاندانگانن. حالا نهاندانگان میشه تک لبه دو لبه. بین اینا گل فقط مال نهاندانگانه. پس گیاهان بدون گل هم خزه است، هم سرخس، هم دانه. پس ما گیاهان بدون گل دانه دارم داریم، مثل پرتقال، بازدانگان. باز من یه اشتباه اینجا کردم، گفتم مثل پرتقال، ببخشید، مثل کاج و سرو. عذرخواهی میکنم، دوتا اشتباه کردم، ولی خب ببینید رو اشتباه پیش میاد. خب بچه ها، حالا اگر مایل هستید تا همینجا کافی باشه، بریم ببینیم تست به ما چی میگه، بعد خودتون تستای دیگر رو بزنید، و خیلی مهمه، و حتما پاسخنامه تشریحی رو گوش برید بخونید، هایلایت کنید. ببین من اینو بارها به شما گفتم، هایلایت کنید وقتی ببینید یه چیز خیلی جدیده براتون، هایلایت قرمز کنید که دوباره بارای بعد اینو بخونید. اگر هم دیدید نه نکتهش جالبه ولی میدونستید، ولی ای کاش مثلا دوباره هم تکرار کنم، مثلا هایلایت زرد کنید، در غیر این صورت هیچ هایلایتی نکنید. خب شکل مقابل نشان دهنده کدام یک می باشد؟ خب شکل رو ببینید و بشناسید از روی شکل درخت آلبالو رو داره میگه. یک، تکثیر رویشی آن برخلاف زنبق از بخش‌های زیرزمینی و افقی در خاک ایجاد شده. خب این غلطه، چون زنبق هم همینه. صفحه بعد میبینید، تا به درسیتون رو حالا باز کنید، صفحه بعد وقتی که زمین ساقه یا ریزوم رو میگیم، میگیم که در اونها هم مثل زنبق دقیقا ساقهی داره به صورت افقی زیر خاک. تو صفحه بعد براتون گفته اونم تخصص یافته است مثل آلبالو. پس اون عبارت برخلاف غلط، هر دوشون زیرزمینی هستن، فقط فرقش مال آلبالو ریشه است، مال زنبق ساقه است، یادتون باشه. دو، میگه برخلاف توت فرنگی، گیاهای جدید از بخش‌های زیرزمینی تخصص پیدا کردن. این کاملا درسته. در مورد توت فرنگی باز می‌بینیم جلوتر که از بخش‌های روزمینی بوده، ساقه روزمینی بوده. سه، ایجاد درخت‌های جدید با استفاده از روش پیوند زدن از پایه مقاوم و اصلی تو این شکل ایجاد شده. نه خیر، اون پیوند زدن و قلمه زدن گفتیم که کار انسانه، این به صورت طبیعی در طبیعت داره انجام میشه. چهار، تکثیر رویشی درخت آلبالو با استفاده از ریشه‌ای تخصص نیافته برای تولید مثل. خب این غلطه، چون تخصص یافته است برای این کار. پس جواب گزینه دو میشه.